أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال پیروزی قطعی رو شامل حال دوستان اهل بیت در هر کجای عالم که هستند بفرماید و قهر و غضب خودش رو بر دشمنان اهل بیت، بر دشمنان اسلام، وهابیت، جبهه شیطانی داعش و حامیان اونها مسلط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که یک جمله ای رو وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد در جواب او بیان کردند، همین روز 12 وقتی وارد شدند بر ابن زیاد، یکی از جملاتی رو که عرض گفت این بود که کیف رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو با برادر چه دیدی؟ حضرت فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. عرض کردیم دو سوال مطرح است. سوال اول این است که این بلاء عظیم که درش سید الشهدا و اصحابشون به سخت ترین وجه به شهادت رسیدند و اهل بیتشون به سنگین ترین شکل به اسارت رفتند، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خیام حضرت غارت شده، سرهاشون به نیزه ها رفته، بدنها زیر اسب ها رفته، کجای این صحنه ها زیباست؟ این سوال اول. سوال دومی که اون چشم پاک و متحری که میتواند جمال صنع خدا رو در این سخت‌ترین بلا و در متن این حادثه ببیند، او باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ در باب سوال اول عرض کردیم که حادثه عاشورا 3 داره. یکی چهره کار دشمن است که در زشت‌ترین شکل ممکن صورت گرفته. ما گناهی، جرمی، جنایتی در طول تاریخ، معصیتی، استکباری بر خدای متعال، شیطنتی بزرگتر از صحنه عاشورا و کاری که دشمنان نبی اکرم در عاشورا انجام دادن از قبل صحنه چینی کرده بودند و در عاشورا انجام دادن نداریم. این جبهه، این چهره مستحق لعن و عذاب و براعت و امثال این هاست. چهره دوم کار حضرت و اصحاب و اهل بیت است که در اوج زیبایی است، یعنی بندگی، رفاع به عهدی، رضاء به قضاء اللهی، تسلیم بودن به خدا و ولیش بالاتر از اونچه در صحنه عاشورا اتفاق افتاد نداریم. این هم در اوج زیبایی است. سید الشهدا وفاء بالله کردن، راضی به قضاء الله بودن و اصحاب و اهل بیتشون هم وفاء به سید الشهدا کردن و در اوج زیبایی هم اتفاق افتاده. ولی چهره سوم عاشورا تدبیر و ربوبیت خدای متعال هست که تو متن این حادثه بالاخره جبهه سید الشهدا رو پرورش داده، ربوبیت کرده. رب العالمین از زیباترین چهره های ربوبیت خدای متعال، ربوبیت او نسبت به اولیاء خداست. حالا در این ربوبیتی که خدای متعال نسبت به سید الشهدا داشته، جمال کار کجاست؟ اول نقطه عرض کردم این است که همه وفاء سید الشهدا، عبادت سید الشهدا، رضایشون به قضاء الله، صبر و استواری و استقامت سید الشهدا، همه صفات حمیده‌ای که در عاشورا از سید الشهدا تجلی کرده و صادر شده، همه با عنایت و امداد و توفیق و کمک خدای متعال بوده. هیچ حسنی از بنده سر نمیزند الا اینکه از خدای متعال شروع می شود. قبل از اینکه انسان یاد خدا کند، خدا یاد بنده می کنه. این نکته اول. نکته دوم این بود که خدای متعال بعد از اینکه سید الشهدا به عهدشون وفا کردن با امداد و کمک الهی، برای بار دوم خدای متعال وفا کردند و در این وفا عهد بهترین ضیافت رو برای سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته رقم زدند. ضیافتی که احدی جز خود نبی اکرم و اهل بیتشون از متن اون ضیافت با خبر نیستند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. و دوم این که بساط شفاعتی رو برای ایشون فراهم کردن که ایشون محور نفوس مطمئنه در عالم هستند. در روایات دیده اید این آیه یا ایتها النفس المطمئنه هم اصلش مربوط به سید الشهداست و بعد همه شیعیان حضرت وقتی میخوان از این دنیا برن با نفس مطمئن و آرام از دنیا میرون و به شفاعت حضرت وارد ضیافت میشن. و این شفاعت حضرت هم عرض کردیم هم شفاعت تطهیری است برای همه و هم شفاعت ترفیع درجه و بالا بردن درجات است در قرب و توحید برای همه، به ویژه برای اولیاء خاص خدا مثل انبیاء اولوالعزم، ملائکه مقربین. اونو هم که هر شب جمعه میان حرم سید الشهدا بهره‌مند میشن، درجاتشون رفعت پیدا میکنه. انبیاء و اولیاء هم که برای سید الشهدا گریستند و میگریند ترفیع درجه پیدا کردن. پس بنابراین خدای متعال وفا کرده به سید الشهدا و وفا خدای متعال به عبد زیباتر از وفا عبد به خدای متعال. هرچند کار سید الشهدا در اوج بندگی و لطافت و جمال هست، ولی صنع خدای متعال از کار سید الشهدا زیباتر، لطیفتر و وفا الهی وفاییست کاملتر و جامعتر. این تا اینجا عرض کردیم. نکته دیگری که در جمال صنع الهی هست، این نصرتی است که خدای متعال نسبت به سید الشهدا داشتن و ایشون در این صحنه و در این درگیری پیروز مطلق این میدان جنگ هستند. این جنگی که در عاشورا اتفاق افتاد، ممکنه کسی تلقی کند که به حسب ظاهر سید الشهدا شکست خوردن، ولی 100% ظاهرا و باطنا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام پیروز این میدان جنگ هستند و این نصرت الهی است، پیروزی است که این پیروزی قطعی سید الشهدا رو رقم زده، یاری خدای متعال هست. اما پیروزی سید الشهدا جنبه‌های متفاوتی داره. اما برای اینکه بفهمیم سید الشهدا پیروز بودن یا نه، چند نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول این است که پیروزی شکست یعنی چه؟ اگر در یه میدانی، میدان نبرد هم نباشد، یک انسانی که وارد این میدان میشه اگر به هدف خودش برسد و از هدف خودش جا نمونه، این انسان قطعا پیروز شده. اگر موانعی سر راه پیش آمد و انسان رو از رسیدن به هدف باز داشت، این انسان شکست خورده. حالا یا وجود مقدس سید الشهدا هدفی داشتن که به اون رسیده باشند یا نه، هیچ هدفی نیست که سید الشهدا داشتن الا اینکه به عالی ترین وجه به او دست پیدا کردن. قطعا این طوریست. اما هدف اولی که سید الشهدا داشتن این بود که سید الشهدا با خدای متعال در عالم میثاق عهد بندگی بسته بود. اونجایی که خدای متعال عرضه کردن صحنه عاشورا رو، کسی که پذیرفت سید الشهدا علیه السلام بودن و از قبل خودشون رو مهیای برای این صحنه میکردن و شیطان هم با تمام وجود مترصد بود که کار رو به یه نقطه‌ای برساند، دشمنان نبی اکرم به یه نقطه‌ای می‌خواستن کار رو برسونن که این بندگی در نهایت زیبایی اتفاق نیفتد. این تلاش دو طرفه بود، جنگ یا جهاد اعظمی که در حادثه عاشورا اتفاق افتاده همینه. یعنی ما یک جهاد اصغر داریم که بنده‌ای در مقابل صف دشمنان می ایستد، می کشد و کشته می شه. حضرت فرمودن جهاد اصغره. یک جهاد اکبر داریم، اون جهاد اکبر اینه که در میدان درگیری باطنی که تو عالم هست، یک طرف وجود مقدس نبی اکرمن، یک طرف وجود شیطان، یک طرف ظلمات شیطان، تو این درگیری انسان مملکت وجود خودشو به نفع نبی اکرم فتح کنه، تسلیم نبی اکرم کنه. این جهاد اکبره. مجاهده باطنی ما که حضرت از او تعبیر به جهاد اکبر کردن اینه. در حدیث عقل و جهل حضرت توضیح دادن این درگیری که بین شیطان و نبی اکرم، بین شیطان انسی، دشمنان نبی اکرم، دشمنان انبیا و وجود مقدس حضرت هست، تو این میدان ما باید تلاش کنیم که سرباز نبی اکرم باشیم. این جهاد باطنی ماست. اگر ما صفات رذیله رو در خودمون سرکوب کردیم و صفات حمیده رو در خودمون شکل دادیم و تحلیه به اصطلاح آراسته به صفات جمیله شدیم، اون وقت ما بشیم سرباز نبی اکرم تو این میدان جهاد. و الا اگر انسان صفات رذیله درش شکل گرفت و بخل و حسد و حرص و کبر و امثال اینها، این میشه سرباز جبهه شیطان. این جهاد اکبر ماست. ما باید تلاش کنیم در جهاد باطنی در صف نبی اکرم بیستیم، در صف سید الشهدا بیستیم. اما جهاد باطنی سید الشهدا این نیست، یه جهاد بسیار فوق‌العاده است. شیطان دنبال این است که قوای خودشو در عالم گسترش بده، دنبال این است که صفات رذیله رو در عالم بست بده و سید الشهدا میخوان با قوای عقل، با جنود عقل بزنن لشکر شیطان رو دور کنن. اون جهاد اعظم و باطنی سید الشهدا است. غیر از این جنگی که در ظاهر شما میبینید که یک طرف نفوس خبیثه و رذل با صفات رذیله مقابل حضرت ایستادن، یک طرف تمام صفات اخلاقی و کرامت‌های اخلاقی و مکارم اخلاقی است و این دو با هم درگیرن، در ظاهر در باطن همه قوای شیطانی یک طرفن، همه قوای رحمانی تو عاشورا یک طرف. این باطن عاشوراست و باطن عاشورا صحنه بسیار گسترده و عظیمی است. این است که همه کائنات و عوالم درگیرن. چه جنگ‌های بزرگی که تو عالم اتفاق می‌افتد خبری از اونها نیست. هیچ اتفاقی تو عالم ملائکه نمیفته، قلقلهی در عالم ملائکه نمیفته. این که میبینید در عاشورا عالم ملائکه متلاطم میشود، فوق عالم ملائکه سماوات زمین، بیانات معصومی رو ملاحظه فرمودید دیگه. این به خاطر این است که این میدان جهاد اعظم وجود مقدس سیر شده، این میدان بسیار گسترده است. حضرت با همه قوا در مقابل همه قوای شیطانی تو عالم دارن می جنگند و شیطان تمام قوای خودش رو به میدان آورده. در روایات دیدید وقتی ولی خدا به دنیا میاد، شیطان رو رصد میکنه، فرماندهان خودش رو جمع میکنه و به اونها میگه که ولی خدا به دنیا آمده. میگن خب چه اتفاقی افتاده؟ میگه این اگه به سن رشد برسد همه کار ما رو خراب میکنه، همه رشته های ما رو پنبه میکنه. باید از الان نقشه بکشیم. حتی انقدر میفهمد که وقتی میگن خب کاری نداره یه طفله، میدیم اون رو میکشیم، میگه این کار ثوابی نیست، اگه این کارو بکنید مهلت خود ما هم به پایان میرسه، ما به تبع ولی خدا زنده ایم رو زمین. عنایت کردید؟ از لحظه اول رصد میکنه، همه قوای خودش رو حول این ولی خدا متمرکز میکنه، لشکر میچینه که این ولی خدا موفق نشود به کار خودش. شیطنت میکنه، نقشه های از دور میکشه. در داستان موسی کلیم سلام الله علیه دیدید ایشون مخفیانه وارد مصر شد، یه سری بزند ببینه اوضاع چجوریه، وضع جبهه سبتیا و قبطیا به تعبیر دیگه فرعونیا و طرفداران حضرت موسی چجوریست.
همین که در گشت لحظه خاصی هم انتخاب کرد به تعبیر قرآن حین غفلتن دخل المدینه علی حین غفله، وقتی وارد شهر شد موقعی بود که همه مردم غافل بودن، تو لحظه غفلت وارد شد، یه جنگ سر راهش دور شد، دید دو نفر با هم درگیرن، هازا من شیعته و هازا من عدوه، یه سبتی با یه قبطی، کمک خواست از موسی کلیم، خب موسی کلیم رو شناخت، جلو رفت، ایشون همینقدر که ضربه ای زد به اون دشمن از پا افتاد، فبکزه موسی فقضا علیه، موسی کلیم فرمود هازا من عمل شیطان، این کار شیطانی بود، انه عدو مضل مبین، دشمن آشکار آدمه. به امام رضا مأمون عرض کرد، تو مجلس مأمون گفته شد آقا شما معتقدید انبیا معصومن، این چه حرفی موسی کلیم زده، هازا من عمل شیطان، خودش داره اقرار میکنه به بیان قرآن. حضرت فرمودن که غریبه به این معنا که هازا من عمل شیطان، معناش نیست این ضربه ای که من به دشمن زدم او از پا در آوردم این کار شیطانی است، او که مستحق قتل بود، او درگیر شده بود با یه مؤمن، داشت مؤمن رو از پا در می آورد، این نقشه رو شیطان کشید که این دعوا رو سر راه من موسی راه انداخت، موسی کلیمی که حالا باید بره سالها شاگردی شعیب بکنه، الواح تورات رو دریافت کنه، ید و بیضا و عصا و اینها رو با معجزه بیاد سراغ فرعون، نزدیک بود خرج یه سرباز بشه. یعنی شیطان اینجوری رصد میکنه ولی خدا رو، حریف خود ولی خدا نیست ولی نفوس دیگر رو تحریک میکنه سر راه ولی خدا قرار بده. شیطان با تمام وجود روز عاشورا آمد تو صحنه کربلا یه ترک اولا از سید الشهدا بگیره، و اگر سید الشهدا یه ترک اولا در بندگی میکرد کار عالم خراب بود، بساط شفاعت به هم میخورد، بساط هدایت به هم میخورد، و نتوانست، میخواست نقطه ضعف از اصحاب بگیره، از اهل بیت بگیره، سید الشهدا یه جوری اینا رو تربیت کرد، نتوانست. پس ببینید در بندگی خدای متعال به هیچ وجه موفق نشد کاری انجام بده. سید الشهدا بندگی رو در اوج زیبایی انجام دادن و او تمام توان خود رو به کار برد و 100% قوای شیطان، شیاطین انس و جن شکست خوردن، 100% شکست خوردن، نه 1% اونا پیروزن، 99% سید الشهدا. دومین کاری که سید الشهدا می‌خواستن بکنن این بود که واقعا عباد الله رو دستگیری کنن، ایشون ابو عبدالله هن. در این کارم موفق بودن. صحنه شفاعت سید الشهدا یک گوشش این صحنه های زیبایی است که ما روز عاشورا می‌بینیم، یک گوشش این میدان مقاومتی است که شما الان در دنیا می‌بینید که شیعیان سید الشهدا علیه السلام در عراق، در ایران، در لبنان، در سایر دنیا چجوری در مقابل جبهه شیطان ایستادن. این یه جلوه از شفاعت سید الشهدا است، یک جلوه از امدادی است که خدای متعال نسبت به سید الشهدا کرده. یک جلوه از امداد سید الشهدا این پیروزی باطنی حضرت که دنبال حکومت ظاهری نبودن که بخوان به قهر و غلبه یه جایی رو بگیرن، اینجوری که حکومت بر باطن اتفاق نمیفته، حضرت میخواستن قلوب به حدی از رشد برسن که آماده بشن که ولایت امام ظهور پیدا کنه و بپذیرن ولایت امامو تا با امام رشد کنن. امام میخواستن عالم بیت النور بشه و این البته زمان میبره، این از یک مسیر طولانی و یک درگیری طولانی تاریخی عبور میکنه، یک جنگ عظیم تاریخی است. سید الشهدا علیه السلام این جنگ عظیم تاریخی رو اداره کردن و هنوز هم ایشون دارن اداره میکنن، و پایان این درگیری هم یکی ظهور یکی رجعت که غلبه مطلق جبهه سید الشهدا است و غلبه مطلق جبهه حق است، هم ظهور هم رجعت. و میدونید ما 3 روز داریم که ایام الله هن که غلبه حق ظهور پیدا میکنه درش، در روایات یکی روز ظهوره، یکی رجعت است، یکی روز قیامت، و هر 3 روز یوم الحسینه. هم وقتی ظهور اتفاق میفتد خدای متعال ظهور امام زمان علیه السلام رو، وجود مقدس امام زمان از نسل سید الشهدا قرار داده و ظهور ایشون رو مزد سید الشهدا علیه السلام قرار داده بر اساس روایات. بنابراین ببینید درست است سید الشهدا آمده تو این میدان، و تو این میدان سختی های عظیمی رو تحمل کرده، بار هدایت همه عالم رو تحمل کرده، ولی اون چه خدای متعال به ایشون عطا کرده یک پیروزی مطلق، هم در باطن هم در ظاهر. یعنی در باطن شیطان به هیچ وجه نتوانسته است در مقام بندگی یک ضعف، حتی یک ترک اولا، با همه عرض کردم قوایی که به میدان آورده، چون میدونید شیطان گاهی برای یک نفر یه نسیم میفرسته کافیه، لازم نیست طوفان به پا بکنه، ولی وقتی نوبت به خوبان و اولیا میرسه واقعا طوفان به پا میکنه شیطان. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، گردباد دور متقین درست میکنه تا اینا رو به دام بیاندازه. یه عده نه، اونایی که متقی نیستن با یه نسیم حرکت میکنن، وقتی متقی شدی شیطان گردباد در آدم ایجاد میکنه، فتنه های سنگین درست میکنه که از آدم یه گناه میگیره، یه گناه صغیره، یه گناه کبیره. وقتی میرسد به اولیاء خدا با این که میدونه هیچ نقد نصیبی اونجا ندارد، ولی همه قوای خودش متمرکز میکنه. روز عاشورا شیطان و شیاطین انسی همه قوای باطنی خودشونو تو میدان کارزار آورده بودن. این است که عالم ملائکه فوج اجازه میگرفتن بیان برای نصرت سید الشهدا علیه السلام، و سید الشهدا جوری بندگی کردن که همه عالم متحیرن. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، جبرئیل و میکائیل متعجبن که سید الشهدا چه میکنن. این پیروزی مطلق سید الشهدا در جبهه باطن و در جبهه ظاهر که عرض کردم، منتها سید الشهدا که یه جنگو به پایان نبردن که ما بگیم کی پیروز شد کی شکست خورد. سید الشهدا وسط معرکه و تا رجعت کار ایشون ادامه داره. در روایات دیدید نامه حضرت که از طرف خدای متعال برای هر امامی آمده دو بخش داشته، یه بخش رو عمل کردن، یه بخش رو در رجعت برمیگردن و عمل میکنن. پس ببینید سید الشهدا پیروز مطلق این میدانند و آرام آرام قلوب و ارواح رو به یه سمتی بردن که این ارواح آماده بشن برای درک حقیقت توحید و ولایت، که ظهور واقع بشه، رجعت واقع بشه، به این اتفاق عظیم بیفته. و این کار رو وجود مقدس سید الشهدا انجام دادن. پس یکی دیگه از زیبایی های کار خدا این است که خدای متعال سید الشهدا رو امداد کرده، قوایی در اختیار حضرت قرار داده که حضرت به پیروزی قطعی و مطلق در باطن و ظاهر رسیدن و میرسن. هم باطنن شما هیچ شکستی در کار سید الشهدا نمیبینید. دشمن این روز، این روزها تمام تلاش خود رو کرده که کاروان و اسرای سید الشهدا یا نقطه ضعف از خودشون نشون بدن و نتوانستن یه نقطه ضعف از کاروان و اسرای سید الشهدا بگیرن. در بعضی نقل آمده وقتی فرمانده لشکر ابن یزید آمده بود گزارش میداد فتوحات و پیروزی ها رو، یزید یه سوال ازش کرد، گفت پس چرا نه شکست خورده، چرا چهرهتون چهره عبوس شکست خورده است، افسرده اید؟ گفت از دست این کاروان، ما هر چه توان داشتیم به کار بردیم که اینا یه نقطه ضعف نشون بدن، یک نقطه ضعف ازشون صادر نشد. هر چه تازیانه زدیم، هر چه فشار رو بیشتر کردیم، اینها زیباتر برخورد کردن با صحنه ها. پس ببینید از زیبایی های صنع خدا این است که سید الشهدا پیروز مطلق میدانه، هیچ هدفی نیست که درش حضرت شکست خورده باشه. هم در میدان مجاهده باطنی حضرت 100% پیروزن، هم در میدان مجاهده ظاهری میبینید دیگه این صحنه های درگیری عظیم و پیروزی های پیاپی جبهه سید الشهدا رو، که از روزی که حضرت به شهادت رسیدند چگونه قلوب به وسیله حضرت هدایت میشه و چگونه دست شیطان از دل اولیاء خدا، از عقلشون، از قواشون کوتاه میشه و نمیتونن، شیاطین نمیتونن اولیاء خدا رو، دوستان اهل بیت رو، مؤمنین رو منحرف بکنن. هرچه اونا تلاش میکنن، سید الشهدا تلاش اونا رو خونسا میکنن تا برسد به دوره ظهور و رجعت و قیامت، که در صحنه قیامت روز غلبه مطلق سید الشهدا علیه السلام است، که اون غلبه مطلق رو شما میبینید در تقسیم شدن اهل محشر به دو دسته، بهشتی به جهنمی. همه بهشتی ها اونایی هستن که شفاعت سید الشهدا شامل حالشون شده و همه جهنمی ها اون کسایی هستن که از شفاعت سید الشهدا محرومند. یعنی جبهه شیطان جهنمی ها هستن، جبهه سید الشهدا بهشتی ها هستن. اون وقت حقیقت پیروزی مطلق سید الشهدا، اون روز حتی تمام پیروزی سید الشهدا و غلبه سید الشهدا و امدادی که خدای متعال، نصرتی که خدای متعال برای سید الشهدا فراهم کردن، تمام این نصرت در حتی دوره ظهور هم معلوم نمیشه، در دوره رجعت هم معلوم نمیشه، با اینکه اون روزها روزهای بسیار بزرگی هن، ایام الله هن، تحولات عظیمی در عالم اتفاق میفته، عالم عالم دیگری میشود، اشرقت الارض بنور ربها، زمین با تجلی امام نورانی میشود و عالم عالم دیگری میشه، میشه یه قطعه بهشت. ولی در این حال همه نصرت و پیروزی سید الشهدا در ظهور و رجعت هم آشکار نمیشه. اصل پیروزی و غلبه سید الشهدا سلام الله علیه در قیامت آشکار میشود، اونجایی که صفوف از هم جدا میشوند، بهشتی ها و جهنمی ها، معلوم میشود که پیروز میدان کیست. اونجاست که در روایت داره شیطان نگاه میکنه، هر چه آدم خوب هست طرف سید الشهدا است، هر چه آدم به درد نخور و آدمی است که خیلی درش نیست طرف شیطان هست. آدمهایی که موجودایی که تو جهنم با هم دیگه درگیرن، شیطان با اونها و اونها با شیطان، حالا منازعات اینها رو در جهنم قرآن بیان کرده، خدای متعال در قرآن توضیح داده. پس اینم یکی از چهره های جمال کار سید الشهدا است که جمال صنع الهی است که خدای متعال پیروزی مطلق رو شامل حال سید الشهدا علیه السلام قرار داده و قطعاً حضرت هیچ شکستی حتی در ظاهر نخوردن و نمیخورند. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان العزت لله و لرسوله، همه عزت از آن خدا و رسول خدا و للمؤمنین هست. محال است امام ذلیل بشود و شکست از دشمن بخوره. نصرت الهی نسبت به امام، عزتی که خدای متعال در وجود مقدس امام و جبهه امام قرار داده، این عزت موجب غلبه مطلق سید الشهدا علیه السلام. و اما سوال دوم که زینب کبری سلام الله علیها که در متن این بلا و در کانون این بلا واقع شده و مبتلاترین هست در این حادثه و سخت‌ترین صحنه‌های ابتلا برای ایشون پیش آمده، ایشون چجوری این جمال رو می‌بینند؟ انسان تا در مقام محبت خدای متعال قرار نگرفته باشه، حجاب‌ها از جلو چشم انسان کنار نمیره بتواند جمال صنع خدا رو مشاهده بکنه. انسانی که در مقام محبت هست و در مقام رضاست، به اندازه‌ای که انسان در مقام محبت و رضاست، حجاب از جلو چشم دلش کنار می‌رود و مشاهده جمال می‌کنه و از مشاهده جمال الهی لذت می‌برد. اون انسان‌هایی که در اوج محبت خدا هستند، هر چه نگاه می‌کنند در عالم جز جمال نمی‌بینند. نه اینکه جمال مصنوعی است، نه اینکه تلقینه، یک جمال حقیقی است. منتها این جمال الهی اونقدر مشاهدهش عظیم هست که تنها قلوبی می‌توانند زیبایی صنع خدا رو، جمال الهی رو در فعلش، در ربوبیتش مشاهده بکنن که در مقام محبت و رضا باشن. انسان تا در مقام محبت و رضا قرار نگرفته، نمیتواند زیبایی کار خدا رو در بلا ببینه. لذا ممکنه صبر بکنه بر بلا، میداند که خدای متعال مهربانه، بیمار کرده آدم رو 10 سال صبر میکنه، شکایت هم نمیکنه، ولی زیبایی و جمال صنع خدا رو مشاهده نمیکند، مگر در مقام رضا باشه. اگر در مقام رضا بود، زیبایی کار خدا رو با خودش مشاهده میکنه و درک جمال میکنه. درک جمال حاصل مقام محبت و مقام رضاست. به اندازه‌ای که انسان در مقام محبت و رضا رفعت پیدا کنه، به او اجازه میدن، حجاب‌ها رو برمی‌دارن، پرده از جمال صنع خدا برداشته میشه، زیبایی صنع خدا رو میبینه. حالا یه موقعی انسان جمال از حجاب از جلوی چشمش کنار میره، جمال صنع خدا، ربوبیت خدا، لطف خدا رو در عالم طبیعت میبینه، رویش گیاهان رو میبینه، غرق در بهجت میشود. غروب خورشید رو میبینه، طلوع خورشید رو میبینه، غروب و طلوع ستارگان رو میبینه. از این دست تدبیر خدای متعال و زیبایی صنع خدای متعال با همه مخلوقات غرق در ابتهاج و نشاط میشه. این بهجتایی است مال خوبان و اولیای خدا. تا اونجایی که انسان حجاب از جلو چشمش کنار بره بتونه ملکوت و فوق عالم ملائکه رو ببینه، اون وقت بتونه جمال صنع خدا رو در باطن حادثه عاشورا با سید الشهدا ببینه. اون کسی که میتواند در روز عاشورا در گودی قتلگاه باشد، از بالای تل زینبیه گودی قتلگاه رو ببینه و در متن دیدن گودی قتلگاه دو تا جمال مشاهده کنه، یکی جمال عبودیت سید الشهدا، بالاتر از اون جمال ربوبیت خدای متعال. این زینب کبراست. خیلی مقام رفیعی رو در توحید میخواد، به هر کسی که نشان نمیدن. ممکنه آدم عرض کردم حجاب از جلو چشمش کنار بره ببینه خدای متعال چقدر زیبا این پرنده رو آفریده و غرق در لذت بشه، ولی این که انسان بتونه رو بلندی رو تل زینبیه بایستد و جمال صنع خدا رو در گودی قتلگاه ببینه، که عرض کردم اونجا قتلگاه فوق عرشه دیگه. این تقبیری که مقبل دارد که اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، واقعا هم همینطور، حضرت فوق عرشن. اون اتفاقی که افتاده در باطن اگر کسی مشاهده بکنه، مشاهده اون اتفاقاتی که داره در باطن عاشورا میفته و در مقامات رفیع سید الشهدا، بندگی سید الشهدا که فقط بندگی ظاهری در گودی قتلگاه نبود، همه عوالم وجودی سید الشهدا روز عاشورا در حال سجده در مقابل خدای متعال بود، اینه که همه عوالم درگیرن و تو این همه این عوالم خدای متعال با لطافت و محبتی که فوق محبت سید الشهدا به خداست به او برخورد میکرد. هم سید الشهدا ابراز محبت میکرد، هم خدای متعال محبت به سید الشهدا، و محبت خدای متعال خیلی لطیفتر از محبت سید الشهدا است. اون چشم زیبایی که میتواند در صحنه عاشورا، در متن اون صحنه سنگین، همه عوالم سید الشهدا رو ببینه و زیبایی صنع خدای متعال و لطف خدا و محبت خدا رو به سید الشهدا تو همه اون عوالم مشاهده کنه، اون زینب کبراست. این کار من و شما نیست. اوست که میتواند حتی تو مجلس ابن زیاد اون صحنه اسارت رو وقتی میبیند، سر متحر سید الشهدا رو در گودی قتلگاه در تشت مقابل ابن زیاد میبینه، تو همون صحنه وقتی چهره کنار می ظاهر صحنه کنار میرود، باطن عبادت سید الشهدا و اهل بیت و زیبایی بندگی اونها و مهمتر زیبایی محبت و لطف و دستگیری و عنایت و مرحمت سید خدای متعال به سید الشهدا و ضیافت حضرت رو میبینه. اون چه موجب میشود زینب کبرا در مجلس ابن زیاد تو اون صحنه سنگین، همین که صحبت از صنع خدا به میان میاد، میفهمد ما رأیت الا جمیلا، این است که ایشون در مقام محبت و رضای الهی است، اونم در اوج، نه در مقام نازل. لذا حقیقتا در صحنه عاشورا او صحنه سوم رو هم دیده. عنایت کردید ما معمولا انسان‌هایی که مثل ما محجوبن، معمولا اون صحنه دوم نمی‌بینیم. وقتی نگاه می‌کنیم گیاهی می‌روید، عوامل طبیعی رو می‌بینیم، اما هیچ وقت ربوبیت خدای متعال رو مشاهده نمی‌کنیم. خیلی که رشد کنیم، اون وقت می‌توانیم اون زیبایی صنع خدا رو، اون چشم باطنی می‌خواد. به این سادگی نیست که انسان همین رویش گل رو که می‌بیند، دست محبت خدا رو ببینه داره گل رو پرورش میده، در بهار محبت خدا رو ببینه، در پاییز محبت خدا رو ببینه. کار آسانی نیست. حالا ببینید چه کسی میتواند تو صحنه عاشورا راش بدن، بعدم از دل و چشمش حجاب رو کنار بزنن، پشت صحنه عاشورا یعنی لطف حضرت حق، دست تدبیر حضرت حق، ربوبیت حضرت حق رو در اوج جمال مشاهده بکنه، بفهمد ما رأیت الا جمیلا. این مقام وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که هم تو بلا راهش دادن، هم جمال بلا رو به ایشون ارائه کردن، و در مقامی از توحید هست که میتواند مشاهده کند اون صحنه های زیبای ربوبیت و صنع خدای متعال با سید الشهدا، نه با ملائکه، نه با عالم طبیعت، نه با مؤمنین. خب پیداست این کار کار خود زینب کبرا صلوات الله و سلام و علیه است، مستغرق در توحید دیگه. اینجور نیست که حالا به تعبیر بزرگان متمکن از توحید، همیشه در مقام توجه به خدای متعال و در مقام قرب است و لذا میتواند در همه احوال در سخت ترین حالات هم دست محبت خدا و لطف او و عنایت خدای متعال رو همراه با خودش و با همه عالم مشاهده کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب بعد از این انشالله مجلس ادامه داره و برای شهدای بزرگوار اصائب و حزب الله، یعنی حزب الله عراق و حزب الله لبنان، و امیدواریم توفیق داشته باشیم بتونیم، البته کوتاه است، در این مجلس شرکت کنیم و به فیض برسیم. حقیقتا این شهدای عزیزی که این روزها در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، در دفاع از اعتاب عالیات در عراق به شهادت میرسند، جزو عزیزترین شهدا هستند. هم دشمنی که در مقابل اونهاست پلیدترین و ناپاکترین دشمن است، شما همه دیگه آشنا هستید. و یادم از وقتی یکی از اصحاب امیرالمومنین است بعد از حادثه عاشورا، ابن زیاد تصمیم به قتلش گرفت. در باب جناب مسلم هم این نقل شده، گفت من همیشه دعا میکردم به دست خبیثترین آدم شهید بشم و خدا دعای منو در حق من مستجاب کرد. واقعا اینهایی که دارن به شهادت میرسن به دست ناپاکترین دشمنان اهل بیت دارن به شهادت میرسن و مظلومانه و جانانه هم در راه خدای متعال مقاومت میکنن. آثار این خونهای پاک هم فتوحات قطعیه برای مکتب اهل بیته، یعنی تردید نکنید پیروز قطعی این صحنه دیر و زود دارد، ولی پیروز قطعیش بی تردید مکتب اهل بیت هست و موجی از گرایش به اسلام و گرایش به محل مکتب اهل بیت در راه هست انشاءالله. باش تا صبح دولتش بدمد. امیدواریم خدای متعال همه این شهدای عزیز رو با شهدای سید الشهدا علیه السلام محشور بفرماید و روز به روز بر عزت و پیروزی و اقتدار عزیزانی که در این صحنه ها درگیر با دشمنان اسلام هستند بیفزاید. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بر نیسر حسین به دست سواری گاهی کند به محمل زینب اشاره ای، نقش شده وقتی کار خیلی سخت می شد این چشم نافذ در حدقه می چرخید، یه نگاه به اهل بیتش می کرد، می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آنجا نشسته غمزده طفلی 3 ساله است، رنگ پریده اش ز غم دل اشاره ای، هرچی به چهرش نگاه میکنی اندوه میبارد، غصه میباره، قصه دلش 200 چندانه. ترسان گرفته دامن زینب که ام جان دریای غم مگر که ندارد کناره ای.
از آفتاب لال صفت چهره سوخته، تعبیر زیارت ناحیه مقدس است، تلفه وجوههم حر الهاجرات، رنگ چهرهاشون تغییر کرده، صورتهاشون در اثر تابش آفتاب پوست انداخته، از آفتاب لال صفت چهره سوخته، داغ دلش مگو که ندارد شماره ای، نیلی رخش ز سیلی و پایش پرابله، مجروح گوش او ز پی گوشواره ای، از گریش کباب دل همراهان او، هر گفتش ز آتش حسرت شراره ای. یه بابا میگفت دل همه رو با آتش میکشی، محمل تکان چو میدهدش یاد میکند، از خیمه ای و کودکی و گاواره ای، تا به سفر ندارد و راه است بس دراز، خاند به گریه عمه خود را که چاره ای. دل نیست آن دلی که نسوزد به حال او، دارد شرف به سنگ دلان سنگ خاره ای. دخت شهی که کار دو عالم به دست او بوست، آوخ اسیر شد به کف هیچ کاره ای. زاندم که آفتاب امامت غروب کرد، گردد رقیه از پی او چون ستاره ای. از اون لحظه ای که تو دامن عمش دم دروازه کوفه سر بابا رو بالای نیدی، دیگه نگاهش رو بر نداشت، همه جا چشمش دنبال این سر بود، می سوخ صدا می زد ابا ابا ابا، و من نمی دونم تقدیر چی بود، امتحان چی بود، این سر مطهر به دست ناپاک ها می رسید، تو تشت طلا مقابل ابن زیاد و یزید قرار می گرفت، تو دیر نصارا می ره، ولی در آغوش این جمع نمی آمد، چه امتحان سختی، ولی بالاخره کاری کرد، یه جوری سوخت، یه جوری امام حسین رو صدا زد، امام حسین با سر آمد تو خرابه، روپوشو که کنار زد دید سر مطهر باباش در طبق مقابلش قرار گرفت، دستای کوچکش رو دراز کرد، سر بابا رو با محبت بغل کرد، ابتدا سر رو بوسید، نوازش کرد، شروع کرد با بابا حرف زدن، زبان حال خیلی گفتن، ولی تعبیری که در بعض مقاتل از چند جمله بیشتر نیست، بابا من الذی قطع وریدک،
من الذي ایتمنی على صغر سنی بابا کی محاسن تو خذاب کرده دیدن خم شد لب رو بر لبهای سید و شهدا فبدت فمه و فمها علا فم شریم دیدن رقیه یک طرف سر متحر سید و شهدا یک طرف السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکات و عدم الله لک العذاب فی مصیبت جلیل یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا و بضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین
نسألك وندعوك باسمك العظيم العظام العز العجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وآل محمد در ظهور إمام زمان تأجيل بفرما قلب امام زمان را از ما راضی بدار حوائج حضرت رو برآورده بفرما شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند در هر یک از بلاد اسلامی عراق، لبنان، بحرین، حجاز سایر بلاد اسلامی به پیروزی قطعی و نهایی نائل بفرما نصرتت رو بر اونها نازل بفرما دشمنانشون رو مشمول عذاب خودت قرار بده عذابت رو بر اونها مسلط بفرما محمد آل محمد ارواح طیبه شهدا امام شهدا شهدای بزرگوار جنگهای اخیر نبرد بین شیعیان عراق سوریه و سایر بلاد اسلامی با لشکر شیطانی داعش و وهابیت رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما به محمد آل محمد دست ما رو از دامن ولای اهل بیت کوتاه مفرما خدای به محمد و آل محمد خدمتگزاران بدینت ولیت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافده زعما و مراجع شیعه لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان محفوظ و مستدام بدار پروردگار به محمد و آل محمد لحظه به لحظه بر ایمان و علم و عمل و معرفت و یقین ما بیفزا محبت امام زمان رو در دل ما زنده بدار به محمد و آل محمد عرض ادب ما عرض سلام ما عرض تسلیت ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما پروردگارا صلوات و سلامی به منتهای خودت رو بر وجود مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها نازل بفرما یکایک ما رو مشمول شفاعت اون حضرت قرار بده پروردگارا دست شیطان رو از ما کوتاه کن امید شیطان رو از ما قطع کن آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد وارد